بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عذرخواهی میکنم از وقتی که کلاس اصول خیلی کم باقی مونده، شاید حدود یک رو نهایتا 20 دقیقه بتونیم از اصول بحث بکنیم. بحث دیروز در مبحث استصحاب بود که به عنوان مسئله مقدماتی ما مبنای قدما و متأخرین رو با هم مقایسه کردیم. این مباحث جزء مباحث زیربنایی و اساسی کتاب استصحابه که این اول باید روشن بشه، مشخص بشه که ما کجای کاریم، اصلا این فضای بحث چجوری داره ترسیم میشه. رو همین حساب دیروز ما مقایسه کردیم بین مبنای قدما و متأخرین رو که یه مرور اجمالی بکنیم که بتونیم نتیجه گیری بکنیم و بعد انشاءالله ادامه بحث رو خدمتتون عرض بکنیم. عرض شد که رو مبنای قدما استصحاب در فرض ون در بقا فقط حجته، یعنی چیزی رو که شما یقین سابق داشتی، بعد از یقین سابق ون در بقای اون داریم، در این صورت میتونی ابقاء بکنی که میشه استصحاب. مثالش هم عرض کردیم، 8 صبح شما قبل از این که از خونه بیایی بیرون وضو گرفتی، رفتی دنبال کارات اینور اونور درس و بس و کارا، موقع ظهر میخوای نماز ظهر عصر بخونی، شک میکنی که اون وضو هنوز باقی مونده یا نمونده. خروم مبنای قدما برای این که بتونی ابقاء بکنی، برای این که بتونی استصحاب بکنی، مربوط میشه به حالت. این احساس درون سینه تعیین کننده است که اصلا قدرت استصحاب رو داری یا نداری. یعنی چی؟ یعنی بعد از اون یقین به وضوی ساعت 8 صبح، اگر موقع ظهر احتمال ضعیف میدی اون وضو باقی مونده، قدما میگن نه ای به درد نمیخوره، با احتمال ضعیف بقای و طهارت شما نمیتونی ابقاء طهارت بکنی، نمیتونی استصحاب طهارت بکنی. اینجا استصحاب جاری نمیشه. حتی اگر بالاتر از احتمال ضعیف شک 50-50 هم که داشته باشی، اینم به درد استصحاب نمیخوره. فقط یه جا قدرت استصحاب داری، یه جا میتونی ابقاء بکنی، اونم زمان است که عرفن ون در بقا داشته باشی، یعنی اون یقین سابق مظنون البقاء بوده باشد. 8 صبح یقین به طهارت، موقع اذان ظهر احتمال قوی، احتمال زیاد، یه چیزی تو مایه‌های 70-80% احتمال حفظ اون وضو و طهارت رو بدی. وقت اگر اینطوری شدی، اینجا عقل به شما اجازه میده ابقاء بکنی، که با اجازه عقل استصحاب اینجا جاری میشه. پس عنایت فرمودید که ریشه مبنای قدما میخوره به عقل. حالا اینجا چند تا سوال از آقایان قدما داریم. من قصد داشتم این سوالات رو مطرح بکنم، ولی چون وقت کلاس اصول من خیلی زیاد شده، دیگه از این سوالات هم اینجا من صرف نظر، والا 3-4 تا سوال فنی تر کرده بودم. خوبیش هم این بود که اگر این سوالات رو عرض میکردیم، آقایون میرفتن تحقیق میکردن، بالاخره بحث پربارتر شد. حالا این سوالات طلبتون باشه، ان شاء الله خدا توفیق بده شرطش جور بشه تو جلسات بعد ان شاء الله بهش بپردازیم. ولی خودتونم تأمل بکنید، میتونید به نقدهای مبنای قدما پی ببرید. علی یار دیگه کار نداره. ریشه کلام و قدما در حجیت اساس ها به همه حکم عقلی برمیگرده، در حالی که متأخرین برای حجیت اساس ها برای حکم ابقا اصلا با این حساب کتابا کار ندارن. اینا چشمشون رو دوختن به کلام و حجت و خدا که فرمود لا تنقض الیقین به شک. وقت در کلام و حجت و خدا آداب خودش دیگه حاکمه، آداب و فهم خودش حاکمه، چون در این تعابیر روایی شک وقتی مقابل یقین قرار میگیره غیر از اون شک در شکیات صلات است. اینا رو الحمدلله دیروز خیلی مفصل بحث کردیم. شک در شکیات صلات مثل همون دو پله ترازو از اون ترازوی قدیمی 50-50 دقیق دیروز عرض کردم یکم بالا پایین بکشه شما از شک فقهی خارج شدی، همونه که بیشتره به منزله ونه، و وقتی که مظنون شدی دیگه حکم یقین بهش مترتب میشه، یعنی آثار یقین بهش بار میشه. مثلا کلن از صورت مسئله شکیات خارج شدی دیگه دستور شکیات هم نمیخواه عمل بکنی. فلذا در بحث شکیات صلات باید 50-50 باشه. فقط همین جاست که شک 50-50 و متساق طرفین تفسیر شده. غیر از اینجا هر جا دیگه شما سراغش بگردی این شک یعنی عدم العلم. وقت عدم العلم دیگه خیلی دایرش بازه. عدم العلم از اگه از این ور بگیریم از 99% عدم العلم بیا تا 1%، اون 1% هم عدم العلم که دیگه اون 0%ش بالا به اعتبار دیگه نقیز اون میشه دیگه، با اونم کار نداره. یعنی شک کلیه این مراتب رو شامل میشه. اثرش چیه؟ خاصیتش چیه؟ دیروز اینا رو عرض کردم. خاصیتش اینه که اگه شما رو مبنای متأخرین حرکت بکنه و این مبنا رو قبول داشته باشین، رو مثال 8 صبح که یقین به وضو داشتیم، موقع اذان ظهر چه 99% احتمال بده وضو باقیه که ظن به بقا میشه، چه 99% احتمال بده که وضو خراب شده منهدم شده، یعنی فقط 1% احتمال بقا رو بدیم، در هر دو حال میتونی استثناء. با 1% احتمال بقای اون طهارت میتونی این آقا تعبده ها، آقا اینا تعبده. وقتی کار به تعبد شرعی رسید ما باید دوتا دستمون رو سر و چشممون بزنیم بگیم چشم دیگه جای قیل و قال نداره، چه به نفعمون باشه چه به ضررمون باشه. امروز توی که بحثای دیگه که جای دیگه خدمت بعض از آقایون داریم گفتم در حوزه تعبد دیگه جای قیل و قال نیست آقا. حالا یه نمونه گفتم اینجا تکرار کنم چون مناسبت داره. در بحث عده زنی که میخواد بعد از طلاق یا وفات مثلا بعد از طلاق عده بگیره، این عده تعبد شرعیه. تعبد شرعی یعنی چی؟ عرض کردم ولو که این خانوم رو ببرن اتاق عمل، تو اتاق عمل رحمش رو خارج بکنن، بعد کلن فاقد رحم بشه، ولی بازم بعد از این مسئله بازم باید عده رو حفظ بکنه. تعبد. حالا یکی بگه آقا یکی دیگه فاقد رحمه دیگه اصلا اختلاط المیاه اصلا امکان نداره، بگیم باش اون بخشی از فلسفه کار بوده، ما اینجا متعبدیم که این دستور رو رعایت بکنیم. ببینید اینجا مالا همینه، لا تنقض الیقین به شک تعبده. میگه شما بعد از یقین وقتی شک برات پیش اومد، در هر مرتبه ای، در هر مرتبه شک، چه در مرتبه 99 درصدش که شکه، چه در مرتبه 1 درصدش که این هم شکه، حق نقض کردن او یقین رو با این شکت نداری. چه شکت گردن کلوف باشه 99 درصد باشه، چه شکت ضعیف باشه 1 درصد باشه، تو وظیفت اینه که اگر یقین به چیزی داشتی بعد از اون شک پیش اومد به شک اعتنا نکنه، اون یقین رو کماکان ابقاء بکنی. تا کی؟ تا وقتی که یقین جدید نقطه مقابلش شد، اونجا بله دیگه بحث عوض میشه. خب این آثار مبنای متأخر. سه جان نمو دقت بکنید. ببینید 99 یه وقت هست در این وره، یه وقت هست در اون وره. چرا؟ حالا شاید من هنوز منظور شما رو خوب متوجه نشدم، این احتمال هم هست. بله، عرض ما اینه. ببینید زد ساعت 8 صبح یقین به وضو داشته، یعنی 100 درصد وضو داشته. موقع ظهر، اون مثالی که دیروز گفتم، از حرم تا پردیسان که اومد تو اتوبوس بود، خفقه و خفقتان سنگینی آرز شد، چرت سنگینی بهش غالب شد. یه لحظه 99 درصد احتمال بوده خواب رفته باشه، یعنی از او یقین به طهارت فقط 1 درصد باقی مونده. چرا دیگه سید جان؟ نه من همین، پس مشخص شد که عرض ما جا نیفتاده بود. اینجا ولو که شما فقط 1 درصد به بقای اون طهارت شک داری و احتمالش میگی که 1 درصد فقط باقی مونده باشه، اینجا رو دستور تعبد با همین 1 درصد موظف به ابقا هستی، موظف به ابقا هستی. نکتش همین اتفاقا، یعنی ظرافت مبنای متأخرین اتفاقا همینه. بله، اونجایی که شما یقین به طهارت داشته الان هم 99 درصد میدی که اون طهارت هنوز باقی مونده، خب اینجا که خب مبنای قدما هم همینه.
چرا مقایسه نمی‌کنی؟ ما قبلا یقین داشتیم 100 درصد وجود داره، الان 99 درصد شک داریم که وجود نداره. وجود داشت بیشتر، اون یقین 100 درصد که عقل میخواد بگه اون موقع یقین به وضو بود، الان یقین به ابطال وضو نیست، الان ظن متعاقم للعلمه که وضو نداره، ولی اون یقین دوست داری یا این ظنه؟
این بیان سیدی مقداری متفاوت شد.
اول مخواهم میگه برای اون نبود، ولی منظوری که یعنی این درست تعبود هم میشه که اینجا مثلا قاعده عقلی داره یه چیز دیگه میگه،
نه
عقل هم تایید کنه.
خب حالا سید اینجا یه مقدار سحرآمیز سخن گفت که ولی وقتی که شما به اون 99 درصد نگاه نکنید، به اون 1 درصدش نگاه بکنید، اتفاقا اینجا دقیقا برعکس فرمایش شما میشه. میان اوف میگم بابا تو فقط 1 درصد احتمال میدی اون طهارت باقی مونده، 1 درصد، 99 درصد حدثه. ولی سید 99 خود 99 درصد حدث رو با 100 درصد طهارت مقایسه میکنه، یعنی زرنگی کار سید اینه. علی حال، حالا اگه با این بیانم بالاخره پشتوانه عقلی براش درست بکنیم، رو مبنای متأخرین ما نیازی به اون نداریم، مثلا بنابر این نیست که رو مبنای عقل ازش استفاده بشه. میگن تعبد دیگه، عرض که من عمدن رفتم تو مثال فقهی که آثار تعبد روشن بشه، چون آثار تعبد واقعا مخصوص به خودشه. فلذا اینجا شما بعد از یقین سابق به هر صورتی که شک کردی باید ابقا بکنی. البته یه شرط مهم داره، اینشو بگم ما دیگه میشه که بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم، داریم به اذان نزدیک میشیم. شرطش اینه که اون چیزی که میخوای ابقائش بکنی یا خودش حکم شرعی بوده باشد یا موضوع زی حکم شرعی بوده باشد، یه ربطی به شارع داشته باشه. اگر اون چیزی که قبلا بهش یقین داشتی حکم شرعی نبوده باشد، حرمت، وجوب، استحباب، کراهت اینا نبوده، بعد یه موضوعی هم هست که موضوع خارجی صرفه، هیچ اثر شرعی نداره، اگر اینطوری باشه، اینم عرض به خدمت شما محل استصحاب رو مبنای متأخرین نیست. حالا یکی از سوالاتی که میخواستم اونجا تو مبنای قدما مطرح بکنم همینه که رو مبنای قدما که ظن به بقا موجب حکم به ابقا میشه، آیا واقعا درش حکم شرعی و غیر شرعی دخالت داره یا نداره و چرا؟ حالا این سوال باشه، ولی تو رو مبنای متأخرین قطعا دخالت داره. چرا؟ شما استصحاب رو به عنوان دستور شرعی داریم میپذیریم، پس اون جهت شرعی و اون عرق شرعیش باز حفظ میشه. بارها و بارها اینو قبلا عرض کردم، میخوام از باب تکرار تأکید بکنم، گاه اوقات استصحاب در السنه ما طلبه ها به شوخی و مزاح گرفته میشه، جاهای حرف از استصحاب میکنیم و استصحاب جاری میکنیم فرو مبنای متأخرین اصلا وقعی برای اون استصحاب نیست. طرف مثلا تو صفای شهریه بود، اون صفای شهریه کذایی که دیگه بله الحمدلله جمع شد، وقت موقعی که از فیضیه داره میاد بیرون با اون رفیقش سر به سر میخوره، بهش میگه فلانی هنوز شهریه میدن؟ میگه تا 5 دقیقه میدادن، استصحاب کن بگو انشالله هنوزم میدن. آقا این استصحاب اینجا چه معنا داره؟ در حکم شرعیه یا در موضوع زی حکم شرعیه؟ کدومشه؟ اگر موضوعی باشه که هیچ حکم شرعی مستقیمی روش مترتب نشه، اینجا جایی برای استصحاب نیست. خب دیگه چون داریم به اذان نزدیک میشیم، بحث بعدی هم عرض به خدمت شما طول تفصیل خودش رو داره، باشه انشالله برای جلسه بعدی، که انشالله جلسه بعدی ما عرض کنم انشالله یک شنبه یه هفته آینده انشالله. به عافیت و توفیق و سلامتی همه عزیزان یه صلوات میدونم بفرمایید.